ترک 4 صفحه 42. موتور چراغ جادو خاموش شد. دریا کنار یک سره در سکوت فرو رفت. بیروت تک زمین دور افتاده ای شد از نورهای افشان. آسمان به کف قایق که مصطفی تاقباز بران دراز کشیده بود نزدیک تر شد. در آسمان تک و توکی ستاره سوسو می زدند. ماه میانشان نشسته بود. ماه هنوز برایش ماه بود، افسونگر و شفاف، رنگی جاوید از سایه های سیمین بر دریا می ریخت. در این سایه ها زمزمه های تاریخ و رازهای روزگاران آرمیده. عشقم به ماه کم نشد، آنگاه که فهمیدم اختری از سیماب و سیم و آج و عطر نیست، بلکه کره خاکی و خاموش دیگری است مثل زمین، پر از گرد و خاک و صخره و شن. چرا دلبستگیم کم شود؟ در عشقم به حمیده هم خللی راه نیافت. وقتی بو بردم انگل دارد و درون آن تن زیبایش که هر شب برایش شعری می نویسم مشتی جاندار کریه و هولناک در هم می لولند. تخیل لزوماً وارونه حقیقت نیست، بلکه روی دیگر آن است. قایق تکان نمی خورد، اما چیزی شبیه به سرگیجه رفته رفته بر او چیره می شد. پدرش گفت بیا کمک کن تور را بیاندازیم، جنب و جوش و کار سرگیجه را از بین میبرد. از جا برخاست. کمی جلو رفت و روی پشته تور آوار شد. گذاشت سرش روی تور فرو رود. بندهای شور تور را که میبویید لذتی شگفت میبرد. خوش داشت از لابلای آنها پژواک هزاران خیزابی را که پیاپی با تور بازی کردند بشنود. سرش پر از بوی رطوبت لیز و گندیده‌ای می‌شد، آمیخته با بوی خزه‌های دریایی. بر چهرش تک تک ماهی‌هایی می‌رقصیدند که لابلای همین تور به رقص مرگ درآمده بودند، ماهی‌هایی که بیهوده کوشیده بودند از درزهای تنگ همین تور به بیرون بلغزند و به دریا برگردند، به آزادی، به زندگی. با اینکه سرگیجه داشت آوای خیزاب‌ها به گوشش افسونگر و گیرا می آمد. همچنان از نسیم رازناک شب که یادهایی گنگ و کمابیش فراموش شده را برمی انگیخت کام گرفت. یادهایی که در روزگار کودکی بهتر می فهمیدشان. مگر بینش ما در برابر رازهای هستی کور نیست، هرچند گاه و بیگاه مثل رادار نشانه های کیهانی گنگی را دریابد. احساس کرد همه چیز عبارت است از پیام‌های کیهانی که ترانه نبرد برای بقا را می‌سرایند. آوای خیزاب و باد، بوی تور، مزه چوب پنبه‌های نمکین تورها بر لبانش، داستان‌های آغشته به خون انگشت‌های بریده ماهیگیرها، جای گاز ماهی‌ها در آن لحظه که روی بندهای دراز جان می‌دهند. آری، ترانه‌ای می‌سرایند اندوهبار، جاویدان، شگفت و سرشار از خشونت، مهر و درندگی. پدرش او را صدا زد. بلند شو و با ما کار کن. سرگیجه دست از سرت بر می‌دارد. آستین‌هایت را بزن بالا. کشش‌های شاعرانه او بود که آستین‌هایش را بالا زد. میل شعر نوشتن دوباره در او سر برآورد. اینک من در دریای اودیسه و سندبادم، دریای دوستان دریایی، اسطوره‌ها و آتلانتیس، دریای شهرهای افسون شده، شهرهای مدفون در اعماق، صندوق‌های مرجان و زر و مروارید که قفل‌های زنگار گرفته دارند و از روزگاران دور در ژرفای دریا آرمیدند. دریای کشتی‌های باستانی ساخته از کاغذ‌های پاپیروس، دریای فنیقی‌ها، دریای شگفتی و آرزوی اکتشاف، دریای کلمب، دریای جهان کهنه و نو، دریای زندگی و مرگ، رمزها و رازها، دریای کارزار و طوفان کوبان که با باران بادبان‌ها را می‌شکند. باران آبشار سرنوشت است بر زورق مردان گرسنه، دریای بزرگی که در بیروت از یادش برده ایم. دلش گرفت که دریا در ذهن مردم بیروت بدل به تابلو بیجانی شده که به پنجره قهوه خانه های مشرف به ساحل کوبیده می شود. به امتداد کبود آسفالت سیاه خیابان، به آگهی کشتی جهانگردی درجه یک با استخر و میکده و زنان نیمه برهنه. دریایی تبدیل شده به یک ماهی فویل پیچ شده در تنور. ایزد جهان کهن و آفریدگان زیبا و شگفتش را از یاد بردیم. او هنوز هم اینجاست، درست همانطور که از ازل بوده. زبانش گنگ، خشمش گنگ، نفرینش گنگ، رازهایش گنگ. یکی از ماهیگیرها از مصطفی پرسید ساعت چند است؟ از اینکه کسی ساعت بپرسد، از اینکه اساساً کسی چیزی بپرسد، یک خورد. من بیرون زمان و مکان ایستادم، بر تورهای ماهیگیری پرد شدم، سوارشان می شدم. انگار تورها موشکی هستند که من را از میان روزگاران، از میان اقیانوس می رو بایند تا پیامهای فراتر از یک دوران، یک نسل و یک مکان را بیشتر دریافت کنم، تا به حقیقت از یاد رفته اعماق خود نزدیکتر شوم. صدا پرسنده تر بر می گردد. مصطفی ساعت چند است؟ اینجا نه زمان پیداست، نه روزگار و نه اختری. این صحنه می تواند متعلق به پیش از تاریخ باشد یا هزار سال دیگر. دریا و آسمان همیشه این گونه بودند و این گونه خواهند ماند. با همین سرود، با همین زمان. یک بار هواپیمایی که از دور می آمد جاودانگی صحنه را گسست. شتابان نزدیک می شد و پایین می آمد. سر و صدای موتورهایش بیشتر می شد و پرتو چراغهایش بهتر به چشم می خورد. مصطفی ناگزیر به خود آمد. بال رؤیای کیهانیش را چید. با صدایی فروخفته گفت ساعت نزدیک یک است. یکی از ماهیگیرها گفت هنوز زود از تو را بالا بکشیم. قلابی در آورد. نشست تا بختش را با آن بیازماید. ماهیگیر دیگری رختهای خود را کند و گفت باید شیرجه بزنم. گفت آب گرم است و همینجا دوروبر قایق شنا می کند. درست جایی پرید که چراغ لوکس آویزان بود و ماهی‌های کوچک گرد نور می‌چرخیدند. مصطفی به مرد و ماهی‌های پیرامونش چشم دوخته. چه فرقی دارد؟ او هم ماهی دیگری است در این جاودان دریای بیکران. ماهی‌های کوچک دوروبر مرد می‌چرخیدند. آشکارا ماهی‌ها را می‌دید که چابک کنار تن او می‌لغزیدند. او هم یکی از آنهاست، ماهی دیگری در دریای هستی. صدای شبیه جیغ به گوش مصطفی خورد. قلاب مرد یکی از ماهی‌ها را گیر انداخت. آن را از آب درآورد. قلاب را از دهان ماهی کشید. آن را در دست گرفت. زیر نور چراغ لوکس ماهی را دید که نومیدانه دهانش را باز می کرد. انگار می خواست مثل کودکی محتضر چیزی بگوید. ماهیگیر آن را توی سبد آذوقه انداخت. جیغ ماهی را شنید. مصطفی شک نداشت که صدای جیغ ماهی را شنیده است. به کام اندوهی راستین فرو رفت. گویی جان دادن انسانی را دیده باشد. به ماهیگیرهای خسته نمی آمد که چیزی شنیده یا دیده باشند. چه گناهی، هرگز ماهیگیر نخواهم شد. به چشم دریا و شاعر، کشتن ماهی و انسان فرقی ندارد. در هر دو حال جانی گرفته می شود. از این پس دیگر ماهی از گلویم پایین نمی رود. اگر مادرم پیله کند و بگوید ماهی تازه است به او می گویم، یعنی می خواهی بگویی تازه جان داده و جرم هنوز تازه است. اگر دوست پولدارم به رستورانی دعوتم کند و مجبورم کند خوراکای ماهی جور و جور فهرست غذا را بخوانم، آن را مانند سیاهی مردگان و کشتگان صفحه حوادث خواهم خواند. ناگهان دینامیتی ترکید. مصطفی در نور چراغ لوکس ده ها ماهی کشته را دید. یک قایق همان حوالی کم و بیش چسبیده به قایقشان ماهی ها را برداشت. ابو مصطفی سرشان داد زد. دینامیت قدغن است. بچه ماهی ها را نابود می کند. سال آینده بیروزی می مانیم. صدای خشمگین از آن قایق گفت برای ما قدغن است و برای دیگران آزاد، برای نور چشمی ها و آنهایی که آشنایی دارند. می‌خواهیم یک لقمه نان بخوریم. بچه‌ها گرسنه‌اند. تورها پوسیدند. گازوئیل گران شده. دنیا عوض شده. ابو مصطفی چند نقطه. ابو مصطفی با صدایی شکسته گفت: حق با توست. کشته ها را زود برداشتند. چند تا از ماهی ها را ریختند توی قایق چراغ جادو. می‌خواستند هدیه‌ای داده باشند. مردم تنها کشتن آدمیزاد را جرم می‌دانند. هنوز جهان و انسان آنقدرها پیشرفت نکرده که گرفتن جان هر جانداری جرم به شمار آید. آه که چقدر شیفته ی فلسفه های هندی و آسیایی هستم که کشتن هر جاندار زنده‌ای حتی پشه را ناروا می دانند. بشر در رند خوی امروز چه دلتنگ انسانیت گاندی گیاه‌خوار است؟ مردی که عشق از او لبریز می شد تا همه جانداران هستی را بشوید. ابو مصطفی کارد و ماهی به دست کنار پسرش رفت که سرگشته بود و ترش رو. ماهی همچنان می جنبید. با یک ضربه دل و رودش را پاره کرد. روی لبه قایق خم شد. آن را با آب دریا خوب شست. بعد گذاشتش روی موتور قایق که هنوز گرم بود. به مصطفی گفت: زود کباب می شود. ماهی تازه‌ای به تو می دهم که به عمرت نخورده ای. مصطفی لجوجانه پرسید: تا حالا یک بار هم شده از مرگ یک ماهی قصت بگیرد و به نالش رحم کنی و به دریا برش گردانی؟ پدرش گفت: من فقط صدای ناله تو و 10 برادر گرسنه‌ات را می شنوم. مصطفی هم شرمنده شد و هم خود را سیاه بخت دید. منطق همه فلسفه های زیبا پیش فریاد یک کودک گرسنه فرو می ریزد. دلش گرفت که قانون جهان بازی قط را کم و بیش ناگزیر کرده است. بکش یا می کشندت. پرزورها کمزورها را می خورند. بقا از آن پرزورهاست. پدرش داشت ماهی را لطوپار می کرد تا روی موتور قایق کبابش کند. ماهی کوچکی را که از شکم ماهی بزرگتر درآورده بود به مصطفی داد و به سادگی گفت: نگاه کن، ماهی که از مرگش دلخور می شوی چند لحظه پیش خواهر کوچکترش را قورت داده، فرصت نکرد هضمش کند. زندگی یعنی همین. سگرمه های مصطفی در هم رفت. پدرش دل گرفته او را می پایید. این پسر هیچ وقت ماهیگیر نمی شود. افسارش گسیخته. می‌خواهد شاعر شود. بفهمی نفهمی دیوانه است. خواب و خیال برش داشته. ولی مگر من از او بهترم؟ من این که 30 سال آزگار است می‌دوم تا قول و چراغش را بگیرم. من وهمگیرم نه ماهیگیر. شکارچی یک قول پرزور که فرمانش معطل نمی‌ماند و لب تر کند خواستش برآورده می‌شود. اگر مصطفی دیوانه است، دیوانگی را از من به ارث برده. من صیاد چراغ جادو هستم. صدای یکی از ماهیگیرها بلند شد. ترانه عامیانه غمگینی می‌خواند. از همان ترانه ها که ماهیگیرها می‌خوانند. بزغاله از خدا خواست: خدایا سیر نشود خورندم. دارا نشود شکارچیم. سود نبرد بازرگانم. چشم‌ها همه منتظر فرونشستن ماه بودند. ماه قرص زردی شد در سراشیبی افق. رنگ و سیمایش به تکنانی افسانه‌ای می‌مانست که همه در آرزوی به دست آوردنش افسون شدند. مصطفی آهی کشید. آه سوزان دلباخته‌ای در دریا. پدرش برگشت و با غصه وراندازش کرد. محال است ماهی گیر یلی مثل برادر خدا بیامرزش علی شود. او هیچ نمیتواند جایش را بگیرد. اشتباه کردم نگذاشتم برود مدرسه. توی تاکسی دست پاچه این تصمیم را گرفتم، همان وقت که داشتم از خانه نزول خورد می آمدم. نزول خور نامردی که خون و رنج و عرقم را می مکد و قایقم چراغ جادو را پیشش گرو گذاشتم. از آن روز تا حالا بهره های پولش مثل خار می روید. مصطفی آنقدرها که گمان می کردم دستم را نخواهد گرفت. برای دریا ساخته نشده. علی برای دریا ساخته شده بود. درست لنگه من. با اینکه 3 سال از مصطفی کوچکتر بود، زور بازوی بیشتری داشت. سر و کله زدن با کتاب و کلمات از راه به درش نکرده بود. اما یک ماهی او را کشت. هنوز هم باورم نمی شود یک ماهی جانش را گرفته باشد. یادش که می افتم می خواهم دیوانه شوم. اول همین تابستان بود. داشتیم ماهی می گرفتیم. برای اولین بار بختش را با یک دینامیت آزمایش کرد. آزمایش جواب داد. ده ها ماهی روی آب آمد. از شادی پرید توی آب. رفت تا ماهی ها را توی قایق بیندازد. از بس خوشحال بود با هر دست یک ماهی بزرگ برداشت. ماهی سوم را هم به دندان گرفت و شناکنان آمد به طرف قایق. ماهی توی دهانش هنوز نمرده بود. دست و پا می زد. لغزی توی گلویش خفه شد. راستی راستی خفه شد. مرد. به جای اینکه او ماهی را شکار کند، ماهی او را شکار کرد. به همین سادگی. تن بی جانش را برداشتیم و به خانه پیش مادرش آوردیم. هرچه سعی کردم به او بگویم پسرمان مرده، حالیش نشد. داشت بچه آخرمان را می زایید. عرق صورتش را خیس خیس کرده بود. ماهیچه های صورتش از درد فشرده می شدند. از ته دل جیغ می کشید تا بچهش را زنده به دنیا بیاورد. بدنش یک سره تکان می خورد. صاف به چشمهایش نگاه کردم و داد زدم. ننه مصطفی، علی مرد. انگار توی آن لحظه می توانست درک کند مردن یعنی چه. کودک تازه من اولین جیغش را کشید. قابله برش داشت. از بند نافش هنوز خون می چکید. ننه مصطفی با آن آرامش دلپذیر پس از خستگی گفت پس باید اسمش را بگذاریم علی. ماه قرص قرمز خونینی شد. تکنانی آغشته به خون. ماهیگیرها تور را از آب بالا کشیدند. دستهای ورزیده زیر نور چراغ لوکس می درخشیدند. بازوها برجسته تر و سفت تر می شدند. کم کم عرق می کردند. دستها بدل به بیلهای انسانی می شدند که در پی روزی قلب دریا را می کنند. موقع بالا کشیدن تور ترانه هایی می خواندند که بیشتر شبیه تشویق بود تا آواز. آواز کمکشان می کرد حرکات پی در پیشان را منظم کنند و 20 دست در یک لحظه با هم به کار بیفتند. مصطفی بیهوده سرگیجه را از خود تاراند. بیهوده بلند شد تا با آواز و کار جانفرسای ماهیگیرها همراهی کند. مانند تنی بی جان گوشه قایق مچاله شده بود. با این حال مغزش در کاسه سرش کار می کرد. سرش گیج می رفت. اما ماهی ها را می دید که لابلای تورها جست می زنند و تکان تکان می خورند. هر کدام به شیوه خود می جنگد تا بماند. تورها را در آوردند. چهره های خیس از عرق و آب دریا بیرمق از شدت خستگی می درخشیدند. انگشت هاشان از لبه بندها پاره و خونی شده بود. چند دقیقه ای گذشت تا لاشه ماهی های تلمبار شده کف قایق از تکان خوردن بایستند. مصطفی دیگر تنها از غم ماهی ها پکر نبود. این بازی زندگی است که آزارم می دهد. ماهیگیر و ماهی. مرگ تنها شکار چیست که گذشت ندارد و کشنده و کشته در تور او فرقی ندارند. آن شب وقتی به بسترش برگشت، دستش تک سنگی شده بود. از خستگی بیهوش افتاد. گرسنه از خواب برخاست و جز ماهی چیزی برای خوردن پیدا نکرد. آن را خورد. شعر هم ننوشت. صفحه 52. کمی آن سوتر از قایق ابو مصطفی ماهیگیر و قایق‌های روان ماهیگیران دیگر، لکه روشن ساکنی روی دریا دیده می شد. این لکه از آن قایق ماهیگیری راه گم کرده ای نبود. پرتو نیرومند نورافکن قایق نمر سکینی، پسر فارس سکینی بود. تاجر بزرگی که انحصار فروش ماهی و خیلی چیزهای دیگر دستش بود. یاسمینه آن شب نخوابید. همچنان می نوشید و بی جامه در قایق می چرخید. خوش داشت از هر پوششی برهد و رهای رها در آپارتمان و قایق بچرخد. این کار او را سرشار از حس خوش آزادی می کرد. اوایل نمر شیفته این رفتارش بود. وقتی یاسمینه لابلای اساس و بالش‌های مخملی راه می‌رفت و خم می‌شد تا نوار را در ضبط پیکاپ بگذارد، نمر پیکر توپرش را موشکافانه ورانداز می‌کرد. بعد هم بیدرنگ او را به بستر می‌برد. یاسمینه با حسرت همه اینها را به یاد می‌آورد. در همین هنگام صدایی شنید که با دلسوزی ساختگی و سردی به او می گفت پیرهنت را بپوش، شبها هوا سرد است، دیگر پاییز شده. اولین بار بود که یاسمینه برهنگیش را می دید، انگار چشمهایش آن را نمی پذیرفتند. کیمونوی ابریشمی را به خود پیچید، به عرشه قایق رفت و به قایقهای پرنور ماهیگیران چشم دوخت. ناگهان بی صدا زد زیر گریه. چند روزی بود که دلش می‌خواست گریه کند، اما خودش را نگه می‌داشت. چیزی میان او و نمر شکسته بود، چیزی از جنس سرما رابطه‌شان را در هم پیچیده بود. ریسمانی از مرگ به هر آنچه میانشان بود خزیده بود. ریسمانی از زنگار روی لب‌ها و تنش رویده بود. رفته رفته حس می‌کرد دهانش بوی زنگار می‌دهد. چه پیش آمده بود؟ نمی‌دانست. یاسمینه هنوز در آتش عشق نمر می سوخت، اما با حس زنانه خطا ناپذیرش می دانست که چیزی به پایان رسیده. نمی توانست با نمر بگو مگو کند، چون رفتارش چندان با او عوض نشده بود. هنوز بر سرش پول می ریخت، گشاده دستانه خود را ارزانیش می داشت و وقت و حضورش را پیشکشش می کرد. یاسمینه حتی بر سر چیزهای کوچک هم نمی توانست با او بگو مگو کند. مثلا نمی توانست از او بپرسد داستان تلفن دیروز صبح و قراری که ساعت 9 شب گذاشت چه بوده، چون او در آن لحظه باید حمام می بود، نه اینکه پشت در گوش بایستد. همچنین نمی توانست درباره آن زن و رفتارهای بچگانش چیزی بپرسد. همان زن که توی رستوران مبارک باشدی گفت و نمر را به هم ریخت. آری، همان زن که نگاهی ریشخند آمیز به یاسمینه انداخت و تنها یک زن میتواند معنای آن را بفهمد. حتی اگر به نمر بگوید که دلش شور میزند و دو دل است، بگوید حس میکنم تو دیگر من را مثل گذشته دوست نداری، او در پاسخ خواهد گفت من که هنوز عاشقت هستم، اما تردید تو نشان می‌دهد عشق من در دلت کم شده. تردید نشانه بی‌اعتمادی است و بی‌اعتمادی نشانه بی‌عشقی. آن که به خیانت نمی‌اندیشد، به خیانت یار هم شک نمی‌کند. دیشب نمر همین‌ها را به یاسمینه گفت. از مسند دادستان او را به قفس متهم انداخته. پاسخی زیبا اما نقانع کننده. حرف فقط حرف. نمر برایش سوگند خورد که غیر از او کسی را دوست ندارد. یاسمینه جرأت نکرد بگوید حرفهایش به دلش نمی نشیند. نگفت که زن دلباخته حس غریب ترسناکی دارد و وجود زن دیگری را بو می کشد. هنوز دوستش دارم. همدم شدن با او را دوست دارم. دشت یخزده‌ای بودم و یک میدان مین شدم. برای همین از او سپاسگزارم. هر بار که حرفمان می شود، کاری از دستم بر نمی آید، جز به دست آوردن دلش. معتادش شدم و تن او افیون من است. کیف می کند وقتی رخت‌های گران قیمت تنم می کند و مرا به کافه‌های شیک می برد تا دوستانش ما را با هم ببینند. می دانم که دوست دارد مرا جلوی دوستانش در کافه دوروا و باناش و تامبورل و دیگر رستوران‌های مجلل بیروت نمایش دهد. خوش دارد جلوی آنها سنگ روی یخم کند تا جادوی مردانش را به رخ بکشد. می دانم گاه رهایم می کند تا زن دیگری را به چنگ آورد. این طوری برای یک شب هم که شده او را جلوی آنها نمایش می دهد. بعد دوباره می آید سراغ من. همیشه پیش من بر می گردد. چون هیچ کس مثل من دوستش ندارد. چون زنی در جهان پیدا نمی شود که باده نابش را با همان اشتهایی بنوشد که من می نوشم. من جولانگاه او هستم و او فاتح همه عمر من. وقتی گفت می خواهد با نائله سلمونی نامزد کند، خیال کردم شوخی می کند. او دختر فاضل سلمونی است. رقیب سیاسی پدرش، پیش خود گفتم برای سرگرمی مزه ای ریخته. واقعاً خنده دار است که آدم‌ها توی این شهر عجیب به خاطر منافع سیاسی و بنابر بدبستان‌های قبیله‌ای با هم ازدواج کنند. خنده دار است برای دو نفر که هیچ وقت هم دیگر را ندیده اند نقشه ازدواج بکشند، آن هم وقتی زنی دیگر در آتش عشق داماد می سوزد. نمی دانم. شاید داماد حواسش نیست، اما خودش هم آن زن را دوست دارد. هنوز دوستش دارم. چنان دلبستهش هستم که هنوز درست و حسابی نتوانستم ببینمش. البته جز دیشب. به گمانم دیشب چهره واقعیش را برای بار دوم دیدم. روزمان را در جونیه آغاز کردیم. با تلکابین به هریسا رفتیم. دلم می‌خواست می‌رفتیم به آن کلیسا روی قله کوه و بی هوا با هم ازدواج می‌کردیم، ولی ما مثل همیشه سفرمان را توی اتاق پی گرفتیم. پیمان زناشویی هم نبستیم. کمی مانده به نیمه شب به من گفت خسته و بی‌حوصله است. گفت رستم را کشیدی. بیش از هر وقت دیگر تشنش بودم. همین را به او گفتم. گفت دنبال کسی دیگر بگردم. فکر کردم دستم می اندازد. گفتم من تو را دوست دارم. با تو خوشم. مرد دیگری نمی تواند خوشبختم کند. سرم داد زد. شیطان رفته توی جلدت. با هر کس دلت بخواهد می توانی خوش باشی. برو و امتحان کن. شک دارم از اولش دختر بوده باشی. سرم شیره مالیدی. زدم زیر گریه. با بوسه آرامم کرد. به کازینو رفتیم تا کمی قمار کند. مثل هر بار که از کوره در می رفت. نکند الکی دعوا راه انداخت و برنامه کازینو را از قبل ریخته بود. آنجا یک خان سرشناس احوال نمر را پرسید و دخترش را به او معرفی کرد. دختر قیافه‌ای معمولی داشت و جواهراتی عجق و جق به خودش آویزان کرده بود. تا اسمش را شنیدم در جا میخکوب شدم. نائله سلمونی، دختر فاضل بیک سلمونی، نماینده مجلس، همان دختر رقیب سیاسی پدر نمر که پیشنهاد کردن نامزدش شود. جالب این که مرا با نام مستعار با آن دختر معرفی کرد. نگفت اسمم یاسمین است. گفت مادمازل ابراهیم، همکلاس سابق دانشگاه. تازه فهمیدم چرا دوست داشت تنها به کازینو برود. آیا راستی راستی تنی را که در من کاشته می کند و دور می شود؟ همه پلها را پشت سرم خراب کردم. دیگر کار نمی کنم. نمر با دست و دلبازی روی سرم پول می ریزد و من هم برای برادرم خرج می کنم که به لطف پولهایم چشمش را بر همه چیز بسته است. اما گذشته از همه اینها من به نمر وابسته شدم. بی او هیچم. 27 سال آزگار نگذاشتند آن کام شگفت را بچشم. امروز بیماری هستم از راه به در شده. خودم را به دست بستر سپردم. شوق همه زنهای عرب که بیش از 1000 سال در بند بوده اند در خونم می جوشد. دیگر پاسخ به خواهش های تن بخشی از زندگیم نیست. در برابرش کم آوردم و شده همه زندگیم. در معدود شبهایی که در خانه برادرم دور از نمر به سر می برم، مثل خمارها می لرزم و نمی توانم مغزم را به کار بیاندازم. دیوانگیم را می بینم، اشتباهم را می بینم. خوب می دانم چطور از این پرتگاه رها شوم، ولی از پس این کار بر نمی آیم. وقتی در بطری سنت ها زندانیم می کردند، یادشان رفت با این کار توان ایستادگی را از من می گیرند. اینک خود را به رود آتشی می سپارم که مرا با خود می روبد. رود ناله های سوزان. با هوسم می ترسانمش. او هرگز نخواهد فهمید من زنی هر جایی نیستم. بیش از 1000 سال است که تشنم، بوی پاییز را توی هوا می شنوم، تند بادهای سرد وزیدن گرفتند، نکند تابستانم برای همیشه سر آمده. مدتی می شد که روی عرشه قایق ایستاده بود، او سراغش نیامد، شولایش را از تن در آورد، در دل شب برهنه و تک و تنها زار زار گریست. برای اولین بار به لاک پشت خود که توی لاکش مچاله شده بود حسودی کرده. چرا مثل لاک پشتم لاکی ندارم که به آن پناه ببرم؟ من تنها و شکننده‌ام، مادام که چنین به نمر وابستم تا به ضربه هایش را نمی آورم. بیروت از دور پشت نوار چراغ قایق‌های ماهیگیری کم نور و لرزان بود، درست مثل اخگری نیمه خاموش. یاسمینه بر گوشه قایق خم شد، در تاریکی اسم خود را خواند: یاسمینه. فردا رنگ دیگری به آن می‌زند، کارگری می‌آید و اسمم را از رویش پاک می‌کند، اسم یکی دیگر را می‌نویسد، شاید نائله. ولی او نمی‌تواند از ته دل باور کند که این کار شدنی است. او به زنش می‌ماند، شیدای اوست، به او وفادار است، با او رابطه دارد، کام زندگی را به او می‌چشاند، همه چیز به او می‌دهد، جز او از دنیا چیزی نمی‌خواهد. دست نخورده بود تا آن روز که نمر بر او دست یافت. جز او مردی را نمی شناخت. پس چرا با او ازدواج نمی کند؟ چرا فردا این را از او نمی پرسد؟ صفحه 58. فردا شب ساعت 9، نمر سکینی همراه پدرش به خانه فاضل سلمونی رفت تا با هم آشنا شوند و از دخترش نائله خواستگاری کند. تنها یک بار او را با پدرش در کازینو دیده بود. این پیوند در انتخابات حسابی به پدر کمک می کرد. او داماد رقیب سیاسی و دیرینه پدرش می شد. فردا شب ساعت 9، یاسمینه داشت در آپارتمان زیبای نمر می چرخید و دلگرفته از خود می پرسید: فکر می کنی حالا کجاست؟ حضور دلچسبش را نثار که می کند؟ چشمهایش برای که می درخشند؟ لاک پشت او سرشکسته تر و کندتر از همیشه راه می رفت. انگار اندوهی بر دوشش سنگینی می کرد. یاسمینه کنار آینه ایستاد. غم غریبی بر دلش سایه افکند. یادش آمد بیش از یک هفته است که حتی یک بار هم خنده به لبش نیامده. خواست خنده های پیش از آشنایی با او را به یاد آورد، اما نتوانست. جلوی آینه ایستاد تا امتحانی کند. اشک پهنای صورتش را گرفت، ترس برش داشت، فراموش کرده بود چگونه می‌خندیده است، پس صد زیر گریه. تصمیم گرفت به کاغذهایش پناه برد و مثل همیشه که دلش می‌گرفت شعری بنویسد، اما از پس این کار هم بر نیامد. شور و شوقی را که برای گفتگو با منتقدان و روزنامه نگاران و مدیران انتشاراتی ها در دل داشت از یاد برده بود. همه چیز را از یاد برده بود. نمر تمام دنیای او شده بود و حالا زیر پایش را خالی می کرد و به حال خود وا می گذاشتش تا تک و تنها در خلع سقوط کند. به لاک‌پشت نگاه کرد، خواست با او گرم بگیرد، اما لاک‌پشت توی لاکش فرو رفته بود. همه دنیا کنارش گذاشته و او را بی کس و تنها رها کرده بودند، درست مثل یک گوشماهی تو خالی بر ساحل فراموش شده‌ای در بیروت.